سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. میخواهم برنامه امروز رو به استاد بزرگ آواز ایران محمد رضا شجریان اختصاص بدم که متاسفانه این روزها این هنرمند بزرگ رو از دست دادیم. مرگ شجریان برای فرهنگ و موسیقی ایران ضایعه بسیار بزرگی است، زیرا او به تنهایی موزه و گنجینه و جامع ملودی ها و گوشه ها و نغمه ها و مقام ها و راه ها و دقیقه های موسیقی آوازی ایران بود و این همه را در پرتو تلاش و کوشش بیوقفه و استثنایی خود و برخورداری از استادان گوناگونی که از قدیم بازمانده بودند، همچون شاگرد و دانشجوی شیفته و آتشناک فراچنگ آورده بود. او یک دانشجوی تمام عمر موسیقی ایرانی بود که از 18 سالگی با تواضع و پشتکار همچون کودکی مکتبی سراسر عمر پربارش را صرف آموختن از استادان نامدار موسیقی همچون استاد اسماعیل مهرتاش، نورعلی برومند، دوامی، امیر سلیمانی و استادان دیگر موسیقی کرد و دمی از آموختن نیاسود. علاوه بر این استادان که وی بخت دیدار و درک روزگار کهنسالی آنان را داشت، شجریان از صفحه های کهن مومی دوران قاجار گرفته تا صفحه ها و نوارهای بازمانده از بزرگان موسیقی آوازی ایران همچون اقبال آذر، زلی، طاهرزاده، قمرالملوک وزیری، تاج اصفهانی و خیلی های دیگر بهره ها برد و از گنجینه های پنهان و منابع ارجمند صوت و آواز بزرگان برای آموختن فنون و دقیقه های دورمانده از سمع و نظر بسیاری هم اصران نکته های باریکتر از موی فراوان آموخت. او یک نمونه کامل هنرمندانی است که از ابتذال می گریزند و ذره ای مسحور شهرت و ثروت و جاه نمی شوند و همچون گوهرشناسانی دانا قدر گوهرهای یک دانه هنر خود را می شناسند و اسیر جاذبه گذرای بازار روز نمی شوند. باری او هنرمند هدفمند و با انگیزه بود که شخصیت و جربزه و جنم محافظت از استعداد خدادادی خود را داشت و این همه را در خدمت توسعه و بست توانایی های بالقوه ذوقی و عاطفی و فکری و فرهنگی خود به کار گرفت و از هنر خود همچون معبدی که در وجودش تعبیه بود حراست کرد و خود را در گذرگاه بادهای مسمومی در امان نگاه داشت که به شدت هرچه تمامتر در روزگار او بر طرف بوستان هنر و فرهنگ وطن ایران میوزیدند و بیرحمانه فرصت سلامت و شادابی را از رنگ گل و برگ نسترن دریغ می داشتند. هنر بزرگ شجریان، توانایی او در حفظ شخصیت هنری خود در روزگاری بس دشوار بود. بی مبالغه باید گفت که در کار خود یگانه بود و بیش از آواز او روحیه و تشخص فکری و توانایی گوهرین او برای آموختن ستودنی است. روحیه‌ای که میتواند و میباید سرمشق همه جوانانی باشد که برای آموختن هنر در هر یک از زمینه‌ها کمر همت برمیان میبندند و رؤیای موفقیت در سر میپرورند. شجریان صدایی است ماندگار و معلمی است در موسیقی که میراث هنری و فرهنگی او مجموعه نادری است از گوشه ها و نغمه های آوازی ایران که هرگز از یادها نخواهند رفت. او فرهنگ شفاهی ملودی ها و گوشه ها و راه ها و مقام های موسیقی آوازی را گرد آورد و با صوت استثنایی خود اجرا کرد و به یمن وجود نوار و امکانات جدید صوتی و تصویری همچون میراثی بس ارجمند برای آیندگان به یادگار نهاد. شجریان نه فقط یک خواننده بلکه یک گردآورنده فرهنگ موسیقی آوازی ایران است. از این رو کوشش چندین دهه‌ای او در زمینه نغمه‌های آوازی با کار سترگ علی اکبر دهخدا در زمینه لغت قابل قیاس است. نغمه‌های کهنسال و راه‌ها و مقام‌های آوازی و تصنیف و ترانه را نمی‌توان نوشت، زیرا تنها وسیله بیان آن حنجره انسان مستعد شورآفرین و پر احساس و البته آگاه و شعرشناس است. شجریان این نغمه ها را با احساس و شور درونی و نیز آگاهی و شعرشناسی خود صیقل زده است و آنها را به واسطه صوت نافذ و توانا و زیبای خود به بهترین شکل ممکن به شنوندگانش عرضه داشته و همچون میراثی فرهنگی که نه به وسیله کلمات بلکه به واسطه صوت خواننده هنرمند بیان می شوند برای آیندگان ایران به یادگار نهاده است. میگویند چرا شجریان بیتی از فردوسی نخوانده است و نسبت او با فردوسی چیست؟ پاسخ این است که شعر فردوسی حماسه ملی است. مرشدهای زورخانان را به خوبی اجرا می کردند و نقالان هم قرنها به سبک و شیوه حماسی خود آن را برای مردمی که شیفته شنیدن داستانهای شاهنامه بودند می خواندند یا با بیان خود عرضه می داشتند. علت این که چرا اشعار استاد طوس به فرهنگ و جنگ یا دفتر آوازخوانان ایرانی راه نیافته و چرا استاد شجریان نیز به آن نپرداخته است آن است که روح پهلوانی و رزمجویانه سخن استاد طوس با طبیعت آرام و پرکرشمه و دلانگیز اهل طرب و خوانندگان آواز اصیل که ریشه در قول و غزل فارسی دارد تناسب چندانی نداشت. در میان گوشه ها و نغمه هایی که به دست ما رسیده و در ردیف آوازی ایران ثبت شده تا آنجایی که من به یاد میارم، تنها گوشه ای در دستگاه چهارگاه که لحنی رزمی و نسبتاً حماسی دارد وجود دارد به نام رجز که معمولاً معلمان آواز این گوشه را با دو بیت در بحر متقارب یعنی در وزن شاهنامه می‌خواندند و بیت زیر را در آواز چهارگاه گوشه رجز می‌نامیدند. یکی دختری داشت خاقان چو ماه، کجا ماه دارد دو چشم سیاه. این بیت برگرفته از داستان بیژن و منیژه است. بجز این گوشه رجز به نظر نمی‌رسد گوشه‌ها و نغمه‌های دیگر آواز ایرانی برای خوانده شدن ابیات شاهنامه به کار رفته باشد. به هر حال نوع موسیقی آوازی شجریان با این زبان حماسه ملی از یک جنس نبود و همخوانی نداشت. موسیقی آوازی بزمی است نه رزمی. شجریان استاد آوازهای بزمی بود. البته این بزمها در سالهای پس از سلطه اسلامگرایان و فقها و نورسیدگان هنرستیز ناگزیر به بزمهای عرفانی که جنبه مذهبی نزدیکتری به جنبه مذهب داشت گرایش پیدا کرد. در این دوران تصنیف نابود شد و تصنیف سرایان بزرگ خانه نشین یا دقمرگ یا مجبور به ترک دیار شدند. تصنیف سنتی درازدامن داشت و از دوران مشروطیت نقش عظیمی در آگاهی اجتماعی و رشد فرهنگی ایرانیان ایفا کرده بود و به ویژه نقش بسیار مهمی در درخشش و گسترش زبان فارسی هم در میان هموطنان ما و هم در قلمرو ایران تاریخی یعنی بیرون از مرزهای فعلی کشور ما داشت. فرصت و امکان تداوم این پدیده ادبی ذوقی هنری کارساز به دلیل تجر و قشریت ایدئولوژیک نو دولتان باید گفت که خائنانه از فرهنگ ایران دریغ شد. آری، امکان رشد و گسترش زبان فارسی از طریق انتشار تصنیف و ترانه که در ایجاد انس و الفت و هم‌آوایی و همبستگی و قوام فکری و فرهنگی مردم کشور نقش کارساز دارند از میان برداشته شد و بدین گونه از اعتلای ذوقی و التزاز معنوی و روحی هموطنان و همزبانان ما جلوگیری شد. صدای زنان تحریم شد و نگذاشتند که لطایف روحی و عاطفی و انسانی از راه صدای زن ایرانی به گوش مردم این دیار و دیاران هم فرهنگ و هم زبان برسد و همبستگی و مهر به ارمغان آورد. دیدن تصویر ساز از رسانه‌هایی که بی فرهنگان و کشتبان در اشغال خود و خودی‌های خود داشتند به همین سرنوشت تأسف‌بار گرفتار آمد. در چنین زمانه‌ای اجازه خواندن هیچ شعری به خوانندگان داده نمی‌شد، زیرا زبان و بیان و قلم تصنیف سازان بزرگ را به اسم محدودیت‌های فقهی و اسلامی قفل زدند. به ناگزیر آهنگسازان بزرگ و باقریحه و نیز خوانندگان مکتب آوازی از آن جمله با استعدادترین و آگاهترین آنان یعنی شجریان به حافظ و مولوی پناه بردند یا به سعدی که بیشتر از حافظ و مولوی و عطار زمینی است و راحت تر با انسان ایرانی امروز ارتباط برقرار می کند روی آوردند. بنابراین آنچرا که شجریان در عرصه آواز ایرانی عرضه کرد همه به اختیار خود نبود. اجبار و سانسور حکومتی نیز در آنچه استاد شجریان عرضه کرد دخالت داشتند، زیرا آهنگساز و خواننده میبایست در قلمرو سلطه فقها از دست نشاندگان بی سواد و جاهل و کجزوغ آنان مجوز بگیرد، که این داستانی است بر آب چشم. کار شجاعانه و درخشان دیگر شجریان در این سالها بازخوانی تصنیف‌های عارف و شیدا و بهار بود که در عرصه موسیقی پلی میان امروز و عصر مشروطه بنا کرد و تا حدود زیادی عواطف و ذهنیات چندین نسل را با یکدیگر آشتی داد. بیهوده نیست که تصنیف زیبای مرغ سحر سروده استاد بهار بدل به نماد فریاد عدالت طلبی و دادخواهی شد و هم امروز همچون سرودی ملی و استبداد ستیز در میدانها و معابر خوانده می شود. بد نیست در اینجا از قمر نیز یاد کنم که چگونه در آن دوران تاریکی و سلطه شیخان جاهل و پیران گمراه دلاورانه پرده از رخ زیبای زنانه خود برگرفت و اوامر و نواهی اهل شرع را به هیچ انگاشت و کینه آنان را بر ضد زنان ایران و بر ضد آوازخوانی زنان ریشه دارتر کرد. از این نیز بگذاریم، باید گفت که آوازها و تصنیفهای عارف و شیدا و بهار و امیر جاهد و دیگر سرایندگان آن روزگار همه از ظرافت و زیبایی تصنیف و موسیقی ضربی و شاد برخوردارند و در عین آن که به زبانی عاطفی و شورانگیز مسائل اجتماعی و سیاسی را هم طرح می کنند و خاطره جمعی ایرانیان را از وقایع دوران ساز انقلاب مشروطیت تازگی و تراوت می بخشند. باری چنان که گفتم شجریان جامع ردیف و مقام و گوشه و ملودی هاییست که در حال فراموشی بودند. این خدمتی است که او به نهایت زیبایی به موسیقی ایرانی و به فرهنگ ایران زمین فراتر از ایران آخوندزده امروز کرده است. او در یکی از مصاحبه هایش گفته بود که فردوسی زبان ایران را نجات داد و من می خواهم موسیقی ایران را نجات بدهم. شجریان با تلاش و کوششی استثنایی که طی چندین دهه به کار برد و با بهره‌وری از حنجره‌ای که خاص او بود و مدام از آن مراقبت می‌کرد، توانست بخش مهمی از گوشه‌ها و نغمه‌های موسیقی آوازی را که از پیر شدگان این هنر می‌آموخت برای آیندگان حفظ کند. از این رو می‌توان او را در کار خود از شاگردان پیر توس و پیرو شجاعت و هدف و پشتکار وی شمرد. او سرافرازی است و سرافراز در کنار والا مقام ترین شخصیت تاریخ ایران به خاک سپرده شد. صدای او و شیوه او برای نسل‌های آتی آموزنده و موجب غنای روح و فرح خاطر خواهد بود. شاد و پیروز و سرافراز باشید.
برندگان جایزه نوبل فیزیک سال 2020 هفته پیش 6 اکتبر اعلام شدند. فرهنگستان دانش‌های سوئد امسال 3 دانشمند را که درباره سیاه‌چال‌ها می‌پژوهند برگزید. فیزیکدان نگریک تئوریک بریتانیایی راجر پنروز و اختر فیزیکدانان راینهارد گنزل از آلمان و خانم آندرا گز از آمریکا. نیمی از جایزه نوبل از آن پنروز است و نیم دیگر میان دو اختر فیزیکدان آلمانی و آمریکایی بخش می شود. راجر پنروز که کارش فیزیک ریاضی است، جایگاه بسیار بلندی در پژوهش‌های اختر فیزیک و کیهانشناسی دارد. آنچنان که میتوان گفت که شگفت‌انگیز بود که تاکنون از این افتخار بر کنار مانده بود، حالان که چند جایزه نوبل گذشته که دیگران گرفتن بر نتیجه های نگریک او استوارند. سر راجر پنروز همکنون در 89 سالگی باز هم آفرینندگی شگفت‌انگیزی دارد. نکته‌ای که نظرم را جلب کرد این است که جایزه نوبل فیزیک 2 سال پیاپی به پژوهندگان رشته اختر فیزیک داده شده. به یاد آوریم که سال گذشته 2019 هم به 3 اختر فیزیکدان داده شد. این نکته نشان دهنده اهمیت پژوهش‌های اختر فیزیک در پیش بردن دانشمان درباره ماده و پدیده‌های گیتی است. برای اینکه روشن شود این برندگان چه کردند، باید نخست کمی درباره پدیده سیاه‌چال‌ها توضیح دهم. می‌دانیم که بنابر قانون گرانش یا جاذبه نیوتن، ماده دارای کشش گرانشی است. مانگ یا کره ماه به گرد زمین می‌گردد چون جرم زمین، یعنی اندازه ماده‌ای که زمین را تشکیل می‌دهد، بسیار بیشتر از جرم مانگ است. از این رو نیروی گرانشی زمین مانگ را به گرد زمین به گردش در می‌آورد، همچنان که خورشید زمین را. اگر بخواهیم جسمی را از حیطه نیروی گرانشی زمین به بیرون پرتاب کنیم، باید به آن چنان سرعتی بدهیم که انرژی جنبشیش بر انرژی پتانسیل گرانشیش چیره شود. جسمی میتواند از میدان گرانشی زمین رها شود که دارای سرعت 11.2 کیلومتر در ثانیه باشد. برای بیرون رفتن از مانگ به سرعت کمتری نیاز است، در حدود 2 کیلومتر در ثانیه. برای اینکه جسمی خورشید را ترک کند، باید سرعتی برابر با 620 کیلومتر در ثانیه داشته باشد، چون خورشید 300 هزار برابر از زمین پرجرم‌تر است. حالا اگر جرمی وجود داشته باشد که برای بیرون رفتن از حیطه گرانشی آن به سرعتی بیش از سرعت نور، یعنی 300 هزار کیلومتر در ثانیه نیاز باشد، به آن جسم سیاه‌چال میگوییم، چون حتی نور هم نمیتواند آن را ترک کند و بنابراین نمیتواند دیده شود. البته باید گوشزد کنم که این جرم فرضیه فیزیکدانان پایان سده 18 درست آن چیزی نیست که ما امروزه به نام سیاه‌چال میشناسیم، گرچه برخی ویژگی هاشان همانندی هایی دارند. در واقع فیزیکدانان پایان سده 18 کوچکترین تصوری درباره سیاه‌چال‌ها نداشتند، چون سیاه‌چال بگرد یا کنسپتی است زاییده نگریه بازانیگی یا نسبیت اینشتین و در نگره گرانشی کلاسیک نیوتن نمی گنجد. اینشتین در سال 1915 نگره بازانیگی هروین یا نسبیت عام را پیشنهاد که انقلاب بسیار بزرگی در فیزیک بود. نیوتن نمی‌دانست که علت گرانش یا جاذبه چیست. اینشتین برای آن توضیحی به دست داد. زمان و فضا در هم تنیده‌اند و چیزی را پدید می‌آورند که پیوستار چهار بعدی فضا زمان نام دارد. نیروی گرانشی زایده خمیدگی یا آشفتگی است که جسم در فضا زمان پیرامون خود پدید می‌آورد. وقتی این آشفتگی مهم باشد، قاعده های هندسه معمولی دیگر کاربرد ندارند. اینشتین خود معادله های میدان گرانشی نگری خود را به طور تقریبی حل کرد. یک سال بعد در 1916 فیزیکدان آلمانی کارل شوارتشیلد توانست معادله های اینشتین را به طور پرسون دقیق حل کند. او پی برد که میان چگالی ماده یعنی اندازه ماده در واحد حجم و فضا زمان پیرامون ماده رابطه شگفت‌انگیزی هست. هرگاه چگالی ماده بسیار باشد، یعنی ماده در حجم بسیار کوچکی فشرده شود، این ماده متراکم فضا زمان پیرامون خود را چنان به سوی خود می‌کشد که گویی چاله‌ای سوراخی در فضا زمان پدید آمده. از این رو ماده پیرامون به درون چاله فرو می‌ریزد و هیچ چیز نمی‌تواند از آن بیرون رود، حتی نور. پس ویژگی مهم سیاه‌چال چگالی شگرف آن است، نه جرمش. ضروری نیست که سیاه‌چال جرم بزرگی داشته باشد. برای نمونه کره زمین می‌تواند به سیاه‌چال تبدیل شود. شعاع کره زمین 6400 کیلومتر است. اگر بتوان زمین را در هم فشرد و همه جرم آن را در فضایی به شعاع 1 سانتی‌متر گرد آورد، زمین به سیاه‌چال تبدیل می شود. همچنین اگر همه جرم خورشید در فضایی به شعاع 3 کیلومتر متراکم شود، خورشید به سیاه‌چال می ترادیسد. گفتم که شوارتشیلد نخستین کسی بود که با بکار بردن نگره اینشتین وجود سیاه‌چال‌ها را پیشبینی کرد. ولی اینشتین خود شک داشت که چنین جسم‌هایی واقعیت داشته باشند. می‌پنداشت که ممکن است که این گونه حل معادله‌هایش نتیجه کاملاً ریاضی به دست دهند، نه فیزیکی. اینشتین در سال 1955 درگذشت. در سال 1963 فیزیکدان نیوزلندی روی کر حل پرسون و پیشرفته‌تری از معادله‌های اینشتین به دست آورد که پیش‌بینی می‌کرد سیاه‌چال ها نباید ساکن بلکه باید در چرخش باشند. و این نکته ویژگی های فیزیکی جالب دیگری به سیاه‌چال ها داد. با این حال فیزیکدانان از خود می‌پرسیدند که آیا سیاه‌چال ها به راستی وجود دارند یا موجود های ریاضی هستند که در جهان واقعی نمی‌توانند وجود داشته باشند. راجر پنروز که برنده جایزه نوبل امسال است، در سالهای دهه 1960 با بکار بردن بگرت‌ها، کنسپت‌ها و روش‌های پیشرفته ریاضی در فیزیک راه‌هایی کشف کرد که به یاری آنها می‌توان به شیوهی نوآورانه موضوع‌هایی چون ساختار کلی فضازمان، ویژگی‌های سیاه‌چال‌ها و تکینی سنگولاریته تکینی ذاتی در نگری بازانگی هروین را مطالعه کرد. اطلاعیه فرهنگستان دانش‌های سوئد می‌گوید جایزه نوبل به پنروز داده می‌شود برای این کشف که دیسش فرماسیون سیاه‌چال‌ها پیش‌بینی واقعی یا اجتناب ناپذیر نگره بازانگی هروین اینشتین است. این اشاره به مقاله‌ای است که پنروز در سال 1967 نوشته و وجود سیاه‌چال‌ها را از دیدگاه نگره اینشتین ممکن می‌داند. وقت این برنامه اجازه نمی‌دهد به جزئیات کارهای پنروز و دستاوردهای نوآورانه و مهمش درباره ویژگی‌های سیاه‌چال‌ها و نیز مسئله تکینی که بازانگی هروین را به فیزیک کوانتوم پیوند می‌دهد و افق‌های تازه‌ای در مطالعه بیگ بنگ می‌گشاید پرداخت. چنان که گفتم پژوهش‌های او رهنمودهای بسیار نه تنها به اختر فیزیکدان و فیزیکدانان بلکه به ریاضیدانان داده است. پنروز در هنر گرافیسم هم جایگاه ویژه‌ای دارد. او با هنرمند گرافیست مشهور هلندی اشر دوست بود و برخی از کارهای او را که صحنه‌های هندسی ناممکن را نشان می‌دهند به او الهام کرده. در دهه 1970 پنروز تئوری هندسی نقش‌های موزاییکی غیر دوره‌ای را ارائه داد که طبقه ناشناخته‌ای از ساختارهای منظم را معرفی می‌کرد و کاربردهای بسیار دارد از آن میان در بلورشناسی. به هر حال با اینکه نتیجه‌های پنروز درباره واقعیت داشتن براخت‌ها یا ابژه‌های بسیار چگال از دیدگاه نیریک بسیار ژرف بودند، پذیرفتن بیشک آنها به دلیل‌های نپاهشی ابسرواسیونل نیاز داشت. چون این است در فیزیک، بهترین و مهمترین نگره‌ها تا وقتی که نپاهش یعنی ابسرواسیون و آزمایش از آنها پشتیبانی نکردند، ثابت شده به حساب نمی آیند. و در اینجاست که به دستاوردهای دو اختر فیزیکدانی که در جایزه نوبل 2020 با پنروز شریکند می رسیم. آنان وجود سیاهچال ابر پرجرمی را در مرکز کهکشان ثابت کردند. در دهه 1960 برخی نپاهش‌ها در طول موج‌های رادیویی و نیز اندازه‌گیری سرعت ستارگان مرکز کهکشان راه شیری به این نکته اشاره می‌کردند که ممکن است در مرکز کهکشان براختی ابژه‌ای وجود داشته باشد چنان پرجرم میلیون‌ها برابر جرم خورشید که همه ستارگان و ماده کهکشانی را به دور خود به گردش درآورده. می‌دانید کهکشان ما از در حدود 300 میلیارد ستاره درست شده که خورشید یکی از آنهاست. همه این ستارگان و ابرهای کیهانی مولکول غبار که زادگاه ستارگان نوزادند به گرد مرکز کهکشان می‌گردند. خورشید این گردش را هر 250 میلیون سال یک بار انجام می‌دهد. راینهارد گنزل مدیر انستیتوی ماکس پلانک برای فیزیک استرزمینی و در ضمن استاد دپارتمان فیزیک دانشگاه کالیفرنیا در برکلی و گروهش از یک سو و بانو آندرا گز استاد دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس و گروهش از سوی دیگر جدا از هم در سالهای آغازین دهه 1990 مطالعه نپاهشی مرکز کهکشان را آغازیدند. دکتر گز چهارمین زنی است که تاکنون جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرده. مرکز کهکشان در فاصله 26 هزار سال نوری از ما قرار دارد. یعنی نور که با سرعت 300 هزار کیلومتر در ثانیه حرکت می کند به 26 هزار سال نیاز دارد تا به ما برسد. با چنین فاصله‌ای حتی با تلسکوپ های بزرگ هم نمی توان ستارگان آنجا را از هم جدا دید. به سبب نبود واگشود کافی تلسکوپ ها ده ها ستاره در هم فرو می روند و به صورت یک ستاره دیده می شود. از این گذشته ابرهای ستبر مولکولی و غبار کیهانی مرکز کهکشان را گرفتند و ستارگان درون آنها پنهانند. پس برای نپاهش ستارگان مرکز کهکشان و پی بردن به اینکه در آنجا چه می گذرد به تلسکوپ های بزرگ و دستگاه ها و تکنیک های ویژه نیازمندی. تکنیک Adaptive Optics نام دارد و باید طول موج‌های فروسرخ (infrared) را دریافت کرد، نه نور معمولی را. وارد جزئیات این تکنیک‌ها نمی‌شوم. باید تلسکوپ و دستگاه‌هایی که به کار می‌روند چنان توانایی داشته باشند که بتوانند مثلا دو شمع را که در کره مانگ ماه در 10 متری هم قرار داشته باشند از هم جدا ببینند. نپایش‌های گروه گنزل در نپایشگاه بزرگ اروپا در شیلی انجام شدند. نپایش‌های گروه گتز در نپایشگاه آمریکایی کک در هاوایی انجام گرفتند. دو گروه اروپایی و آمریکایی هر یک حرکت در حدود 30 ستاره مرکز کهکشان را به مدت 27 سال زیر نپایش پیگیر قرار دادند. سرعت‌های آنها را اندازه گرفتند و مدارهای حرکتشان به گرد سیاهچال مرکزی را تعیین کردند. این ویدیو حرکت این ستارگان را در 20 سال گذشته به گرد مرکز کهکشان نشان می‌دهد. از آن میان حرکت ستاره‌ای که S2 نام دارد جالب است. این ستاره هر 16 سال یک بار به گرد ابرسیاهچال می‌گردد با سرعت میانگین 7700 کیلومتر در ثانیه. سرعت حرکت خورشید به گرد مرکز کهکشان تنها 230 کیلومتر در ثانیه است. فاصله ستاره استو تا سیاهچال در حدود 20 میلیارد کیلومتر است، یعنی 120 برابر فاصله زمین تا خورشید. ستاره استو با نزدیک شدن به ابر سیاهچال بر اثر میدان گرانشی ستورگ آن تغییر رنگ می‌دهد و به سرخ رنگی می‌گراید. این پدیده را تنها با نگری بازانگی هربین اینشتین می‌توان توضیح داد. پدیده دیگری که نگری اینشتین پیش بینی کرده و در حرکت این ستاره دیده شده، پیشایان یا پرسسیون مدار آن است. وقت ما به پایان رسید، اختر فیزیکدانان توانستند جرم ابرسیاهچال مرکزی را تعیین کنند. 4,200,000 برابر جرم خورشید. همه این جرم در فضایی به قطر 100 برابر فاصله زمین تا خورشید انباشته شده.
در این زمان از پاییز هوا ناگهان آنچنان سرد شده که من در حضورتون با تو تا پلوور و یک شال گردن نشستم، ولی معذالک هنوزم یک کمی سردم. مثل اینکه همه چیز داره عوض میشه. این با گرمای ناگهانی کره زمین یخچال‌های طبیعی قطب شمال و جنوب رو داره آب میکنه و سرماش هم همه جا کشیده، از جمله به پاریس. ظاهرا هنوز سرمای شدید در تهران به وجود نیامده است، اما در شهرهای اروپایی از جمله در لندن که من با دوستانم صحبت میکردم و در آلمان در هر دوتا هوا بسیار بسیار سرد. سه روز پیش هم که با یکی از دوستان در سوئیس صحبت میکردم، ایشون رو میگفتم هوا سرد است. همونطور که از خوشیهای آفتاب و گرما لذت برده ایم، بایستی از آفتاب کمرنگ پاییز و سرمای زودرس پاییزی هم لذت ببریم. بعد از این صحبت هواشناسی و گله کردن از خداوند که انقدر زود سرما رو بر سر ما نازل کرد، بپردازیم به برنامه امروز. در حدود یکی دو هفته پیش به برنامه های یکی از این تلویزیون های خارجی داشتم گوش میکردم. برنامه عبارت بود از یک اقتراح و نظرخواهی از چند جوان که نظرات خودشون رو نسبت به سیاست روس در ایران و در جهان ابراز میکردن. یکی از اون جوانک ها که به نظر من حتی 30 سال هم نداشت و برای اینکه کمی مسن بیاد به نظر بیاد، موهای ریشش رو بلند کرده بود و موهای گیستش رو بلند کرده بود که تا یک کمی به سن بشینه، با الفاظ بسیار بسیار تند و میشه گفت غیر قابل تحمل درباره شاه فقید ایران قضاوت میکرد و لغات بسیار تندی به کار میبرد، از جمله کلمه خوناشام. یعنی شاه رو به عنوان خوناشام معرفی میکرد. از او بعید نمی‌نمود که به دلیل سن و کمش دوران شاه فقید رو درک نکرده باشه و ندونه که ماجرا در اون زمان چگونه بوده است. و اون چی که او به کار می برد با این لغت بسیار تند و قطعا نادرست، ناشی از تبلیغاتی بود که از لحظه تولد در ایران و در خارج از ایران شنیده بود و یک قضاوت نادرست و بر اساس گفته دیگران نسبت به شاه فقید داشت. شاه فقید ایران مثل هر انسان دیگری مجموعه‌ای بود از خوبی ها و بدی ها. هیچ کسی در دنیا، حتی آل کاپون، حتی چنگیز، حتی بدترین قاتل های دنیا، یک سر بد یا یک سر خوب نیست. شاه فقید ایران هم مثل هر کسی دیگری به هر حال محاسنی داشت و معایبی داشت. وقتی که یک شخصیت تاریخی میمیره، از لحظه مرگ میشه یک شخصیت تاریخی. درباره یک شخصیت تاریخی هیچ وقت نمیشه قضاوت یک جور کرد و بر اساس یک برهه از زمان. اینجور آدم ها تقویم زندگیشون، مجموعه کارهایی که کردند مثبت و منفی است که به ما می نماید که اون شخصیت چگون شخصیتی است. به هر حال بعید نیستش که حتی عالی ترین انسان های روزگار مثل امیر کبیر خب مرد بسیار بسیار بزرگی بود و الان آثار کارهایی که کرده است هنوز مشهود است. نمیشه گفت که چون این آدم این کار خوب رو کرده ما بی اعتنایی بکنیم نسبت به اونچه که نسبت به بابی ها کرده است. خب اون هم کار نادرستی است و این کار درستی است. در موقع قضاوت راجع به امیر کبیر بایستی مجموعه کارهای خوبش و مجموعه کارهای بدش رو کنار هم گذاشت و قضاوت کرد که در مورد یک آدمی ایشون چگونه کسی بوده است. خب به هر حال درباره شاه فقید هم باید درست به همین ترتیب قضاوت کرد. من چند نمونه میتونم از کارهایی که بعدی که ایشون کرده است اسم ببرم اینجا. خب تشکیل حزب واحد رستاخیز اشتباهی بود، همه هم میدونن این موضوع. محاکمه دکتر فاطمی اشتباه بود. محاکمه گلسرخی و اعدامش اشتباه بود. کشتن اون 9 نفر در تپه های کنار اوین اشتباه بود. این اشتباه ها هست، ولی این شاه کارهای درخشان کرده است. خاطرتون باشد که در همین دوران این پادشاه فقید هست که حتی در دور افتاده ترین دهات ایران به حد کافی به بچه ها مواد غذایی می دادن که رشد کنن و رشد طبیعی کنن. ما یادمون نمیره که این پادشاه در طول زندگیش وقتی که بر سر کار آمد، ایران فقط یک دانشگاه داشت، دانشگاه تهران. و وقتی که ایران رو ترک کرد، رقم باور نکردنی 98 دانشگاه و دانشکده و مدرسه عالی در ایران وجود داشت که همشون کار میکردن. اگر که گذشته رو بکاویم، یک دوره بود که در همین مملکت ایران در بعضی از دهات وقتی که جوانی ازدواج میکرد، ازاله بکارتش به عهده خانه صاحب اون دهکده بود، ولی در دوران همین پادشاه بود که تمام این رعایا از حالت رعیت خارج شدن و ملک صاحب ملک خودشون شدن و متاسفانه بسیاری از اونها به علت اینکه پیشبینی های خوب نشده بود آمدن در حاشیه شهرها مسکن گزیدند و یکی گروه سربازان بی‌مزد مواجب آشوب ننگین 57 را تشکیل دادن. تمام چیزها وقتی که شاه فقید شاه ایران شد، درآمد سرانه ایرانی 70 دلار بود در سال، و وقتی که ایران رو ترک کرد در سال 57 درآمد سرانه ملی ایران 2030 دلار بود، یعنی بیش از 30 برابر بر اساس قیمت ثابت دلار درآمد رفته بود بالا. حالا اینکه تا چند مملکت ایران و ملت ایران در دنیا احترام داشت به کنار، اینی که پول ایران یکی از 10 پولی بود که مال برداشت آزاد بود و در معاملات بین المللی میتونست مورد استفاده قرار بگیرد به کنار، اینکه زنان وارد عالم سیاست و اجتماع شدند و ما برای اولین بار صاحب وزیر زن، سفیر زن و وکیل زن شدیم به کنار، اینی که تمام هم و غم مملکت عبارت از این بود که کاری کنیم که آسودگی به تمام افراد مملکت برسه و همه احساس کنند که سهیم حسن در این مملکت انجام شده بود. خود آقای دکتر مجیدی برای من تعریف کرد که در اون سالهای آخر سلطنت مشغول مطالعه سیستمی بودند که به هر ایرونی، به هر ایرونی، به صرف اینکه ایرونی هست، به حد کافی پروتئین و لیپید برسد تا اینکه بتونن بدن سالمی رو داشته باشن و بیامد. بیمه امراض مختلف شروع شده بود و و و و و به همین دلیل. حالا اگر که در قضاوت کلی شرکت کنیم، باید اون بدی ها رو، اشتباهات رو با این محاسن هم در کنار هم گذاشت. ولی به طور کلی کلمه زننده و زشت و بسیار نادرست خوناشان برای شاه فقید از اون حرفهای بسیار ابلهان است، حتی رذیلان است. یعنی باید بسیار رذل بود برای اینکه یک چنین لقبی رو به شاه گذشته دهد. برای اطلاع اون آقا که نمیخوام اسمشو بگم و نمیخوام بگم که در کدوم تلویزیون این اختراع رو میکرد، باید به اطلاعشون برسونم که از سال اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357 مجموع اعدام هایی که در ایران رخ داده بود 539 تا بود، یعنی یکی برای دو ماه. در هر دو ماه دوران سلطنت یک نفر. بهتر است که مقایسه بکنیم با اوضاع جمهوری اسلامی که فقط اعدامی های رسمی اعلام شده از 22/57 تا به امروز نزدیک به 42,000 نفره. حالا بگذاریم از این که چند نفر رو معلول کردن در جنگ، چند نفر رو زیر ماشین گذاشتن، به چند نفر تجاوز کردن، به چند نفر رو کشتن و بدون اینکه جایی ذکر بکنن. اگر که مقال لقب خوناشام رو شما میخواهید بدید به یک رژیمی که الان در ایران حکم فرما هست، بهتر استش که برای شاه وقید و دوران سلطنت او اسم دیگری بگذارید. خوناشام بودن معنای خاصی داره. البته خب به هر حال حکم در کشورداری ایجاب میکند که کسانی رو اعدام کرد. من اعلام بکنم که بنده شخصا با اعدام مخالف هستم و تز من در دوران دانشکده حقوق اصولا درباره همین موضوع است و چرا بایستی از اعدام از مجازات اعدام صرف نظر کرد. که مهمترین قسمتش عبارت از این استش که اصولا اعدام یک مجازات غیر قابل برگشت است و برای یک مملکت و یک جمعیت و یک کره زمین متمدن زشت و نارواست که کاری بکند که نتواند ترمیم بده. شنیدم که به آقای خلخالی بسیار بسیار معروف که اگر لقب خوناشان بخواییم بدیم اون جوانه که نیمه دیوانه بایستی به او این لقب رو بدهد آقای خلخالی، یک بار گفته بود که ما اعدام میکنیم. بله تو چون بیگناه هم هستن، اونایی که بیگناه هم میرن به بهش، اونایی هم که باگناه هستن که میرن جهنم. یعنی با یک چنین منطق و فلسفهی در قرن بیستم با مسئله اعدام و با مسئله مجازات و با مسئله جرم روبرو میشه. کی میتونه در مقام مقایسه با آقای خلخالی جرأت کند که به دوران پهلوی ها که البته 539 نفر را اعدام کردن، شاید بین اینا 10 نفر هم بیگناه بودن در اون تردیدی نیست، اینکه تعداد اعدامی ها در طول دوران پهلوی ها 539 نفر هست بر اساس مطالعه و تحقیق دوسیه خود من سرپرستی کردم و دوسیه و پرونده این تحقیق حتما در وزارت اطلاعات هنوز موجود است مگر اینکه از بینش برده باشه، که حاصل یک تحقیق بسیار مفصل توسط کسانی که این کاره بودند و میشناختن نتیجه رو به ما داد که فقط در ماه آبان 98 جمهوری اسلامی به انبیش از تمام دوران سلطنت رضا شاه و محمد رضا شاه آدم کشته است. از خیابان‌های تهران، از ساقط کردن هواپیما، از کشتن نزدیک به 100 نفر در تشییع جنازه آقای سلیمانی و قتل‌هایی که سرصداش را خوابوندن و به کسی را بیش از 539. خیلی من دلم میخواد که این جوانک بی اطلاع و مقرص، و من تعجب میکنم کسی که بعد از انقلاب به دنیا آمده است و راجع به دوران پادشاهی دوتا پادشاه پهلوی چیزی نمیدوند چطور به خودش اجازه میدهد که اینجور سخت قضاوت کند و خودش رو واقعا آدم باوجدانی هم بنامد. چه بهتر که واقعا لااقل 42 سال بعد از حادثه ننگین 57، 23 بهمن 57 کمی هوشیارتر قضاوت کنیم و کمی منطق انسانی قرن 21 رو بشناسیم.
ای آنکه مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. این تک بیتی این روزها در فضای سیاسی ایران به مسئله روز تبدیل شده است، اخطاری که گروه تندرو بر سر زبانها انداخت و گروه میانه رو میکوشد آن را تقبیح یا تصحیح کند. تکبیت شعار طلاب و تیپ ویژه حوزویان قم بود در تظاهراتی که روز 25 مرداد صورت گرفت. حسین طیبی فر یا طیبی فر فرمانده تیپ ویژه حوزویان و حسن رحیم‌پور عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی سخنرانان مراسم بودند و در مجموع به حسن روحانی رئیس جمهوری اخطار می‌شد هرگاه دست به سوی آمریکا دراز کند و باب مذاکره بگشاید سرنوشتی همانند هاشمی رفسنجانی در انتظارش خواهد بود. ای آن که مذاکره شعارت، استخر فرح در انتظارت. دو روز بعد فاطمه هاشمی دختر آیت الله رفسنجانی اظهار داشت این پلاکارد ها می تواند روشن کننده ابهامات مرگ مشکوک پدرش باشد که در استخر فرح سرش را زیر آب کردند و به حیاتش خاتمه دادند. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز این تجمع را نشان دهنده انحطاط بخشی از حوزه علمیه قم خواند و اظهار داشت مفهوم شعار این است که آقای رئیس جمهور، ما همونطور که سر آقای هاشمی را زیر آب کردیم، سر تو را هم زیر آب خواهیم کرد. مطهری، همونطور که عرض کردم نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار پیگیری این موضوع از طرف وزارت اطلاعات شد تا چنان که اظهار داشت شاید ماجرای فوت ناگهانی و غیر قابل باور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز روشن شود. هدف سربنیز کردن رفسنجانی امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. او مدتی بود اندیشه کنار آمدن با آمریکا و کنار گذاشتن مرافعاتی را که موجب تحریم اقتصادی ایران شده است تقویت می‌کرد. تفکری که او را در مقابله با مقام معظم رهبری قرار داد و چون اخطارهای قبلی از جمله رد صلاحیتش برای ورود به مجلس خبرگان مؤثر واقع نشد، لازم آمد سرش را زیر آب کند. حمید رسایی فعال اصولگرا و نماینده پیشین تهران در مجلس اسلامی به قصد میانه‌گیری مدعی شد تظاهرات قم هدفش تهدید رئیس جمهوری نبوده است. او گفت آن شعارها در قم تهدید کسی نبود، استفاده از چنان تابلوهایی کج سلیقگی بود، اما رسانه‌های حامی و مدافع دولت قصد دارند با شانتاج و بزرگنمایی موضوع مردم سرگرم شوند و مشکلات دیگر مانند گرانی سرسام‌آور و فشار اقتصادی را فراموش کنند و به این حاشیه‌های غیر واقعی مشغول شوند. ادامه می‌دهد: من متن آن تابلو را دیدم و الغای این که از آن تهدید به قتل رئیس جمهور برداشت می شود واقعا احمق فرض کردن مخاطب است. منظور از متن این است که هر کس به مذاکره با شیطان بزرگ دل خوش کند با ذلت از دنیا می رود، مثل هاشمی رفسنجانی که یک عمر با ظلم پهلوی مبارزه کرد، در زندان پهلوی شکنجه شد، اما در اواخر عمرش که تغییر مسیر داده بود در یوم الله 19 دی در حالی که در استخر فره پهلوی شنا می کرد خدا عمرش را گرفت.